صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بس در مسئله ترتب بود، رسیدیم به اینجا که محقق نائمی رضوان الله تعالی علی قائل به ترتب شده و مقدمات پنجگانه ای هم برای ترتب ذکر کرده که اینها رو تمام شرح دادیم و گفتیم جان مطلب در کدام یک از این مقدمات است؟ در مقدمه اولا بود و پرورش دادیم و پذیرفتیم حرف ایشون رو. در واقع بیان ایشون توضیحی بود بر اون دلایلی که قبلا عرض شده. چیزی که ایشون اضافه داره بحثی است که امروز در واقع عرض می کنم و آن این است که ایشون می فرماید در فقه ما مواردی از ترتب داریم. فیلسان شرع فقه، و اگر بخواهیم ترتب را در اصول منکر بشویم باید بعضی از ضروریات فقه رو انکار کنیم. اگر بخواهیم ترتب را در اصول انکار کنیم، در فقه که میرسیم باید بعضی از ضروریات رو منکر بشیم. ضروریات فقه هم بود نه ضروریات دین. یعنی مسائل مسلم فقهی رو باید انکار کنیم. بعد ایشون سه مورد مثال میزنه. مورد اولی که مثال میزنن که البته شبیه در فقه زیاد داره اینا، این از که اذا حرمت الاقامت علیه فی مکان، اقامه در مکانی بر کسی حرام بشه. مگر میشه اقامت در مکانی بر کسی حرام بشه؟ بله. کجا؟ این کجا توضیح از بنده است. فرض کنید کسی زن و بچه و فرزندانش رو میبرد در یک مملکت و شهری که دین و آینده اینها در خطره، هست مناطقی که وقتی زن و بچه شو ببره اونجا یا خودش ببرد اونجا بیم خطری برای دین خودش یا فرزند و همسرش هست. خب در چنین جایی موندن حرام هست یا نیست؟ حرام، حرام. حالا اگر کسی این حرام انجام داد، اقامت کرد در اونجا، قصد اقامه کرد، اقامه 10 روز، نه اقامه فرض کنید دائم، که اقامه 10 روز. حالا اگر چنین کسی قصد اقامه کرد، کار حرام جا بود، روزه رو باید بگیره یا نباید بگیره؟ شما بگید چی؟ روزه گرفتن بر اون نیست یا روزه برای اون هست؟ مسلم روزه هست. با اینکه اقامت حرام است ولی اگر این حرام رو به جا آورد روزه گرفتن واجبه. کن نشاره میگه اقامت نکن در اینجا. اولا میگن اقامت نکن، ثانیا میگن اقامت نکن، ولی اگر اقامت کردی روزه رو به جا بیار. نماز رو تمام بخوان. بله با چی؟ سفر معصیه؟ فرقش این است که این سفر نیست، این اقامته. و تا سفر معصیه تمام به جا میارن، خب این هم معصیه، خب تمام به جا بیارن. اقامت معصیه، خب تمام به جا بیارن. علا کل حالن، پس نتیجه این شد یه ترتب اهم و مهمی اینجا پیدا میشه. لا تقع مهنا ابدا، و این اقمتا فعدایکا اسیام، این شکل ترتبی پیدا میکنی. این یه مثال. بله بفرمایید. نهی میشه به صورت امرم، یجب علیکا الخروج من هذا المكان، اجره بری ظاهرت کن، و این عصیتا فعلیتا تمام السیام. و اما نصاب دومی که ایشون زده عکسش، اگر اقامت برای او اقامه واجب شد، فرض کنی امر والد بود اقامه واجب شد، این اقامه رو ترک کرد، مسافرت کرد، والد نهی نکرد از سفر که سفر سفر معصیت بشه ها، هر زمان این از اقامت واجب بود. بله فرض کنید جلو بود، اقامه در اونجا واجب بود که بمانه در اونجا، این مرض حس کنید. اگر ترکل اقامه رفت مسافرت کرد، در اینجا نماز قصر برای او واجبه، وجبه علیه القصر. مثال سوم، اگر کسی ادای دین مطالبی داشت نکرد، دین مطالبی داشت ادا نکرد، من بدهی دارم و دینم هم دین مطالبه، ادا نمی کنم. حالا اگر ادا نکردم، کار واجب رو ترک کردم، اهم رو ترک کردم، باقی من پول من زیادی آخر سال، آخر سال خمس بدهم یا ندهم؟ پول زیادی ما برای آخر سال، آیا آخر سال لازم است خمس دادن یا نه؟ حتما باید بدم دیگه، هیچ فقیهی نمیگه خمس نده، میگه اولا دینت ادا کن، ثانیاً دینت ادا کن، دین مطالبی بوده، فوری بوده. اما ان ترکت ادا الدین و بقی لک المال زائدن عن مقدار حاجه فعلیکا الخمس، بر تو باد که خمس بدی. پس اینجا شکل ترتب پیدا میکنه، یجب علیک اداء الدین، نعم، و این ترکت اداء الدین یجب علیک الخمس، این مهم. و کم لهم النظیر، نظائر دیگری هم این مسئله در ابواب مختلف فقه دارد که نمیتوان اون رو انکار کرد. خدا با این همه بشه مختزی نحی از زد نباشه نه یعنی اگر وابد واجب کرده از اقامه رو اگر این ترک بکنه ترکش حرام نیست بنابراین که امر بشه مختزی نحی از زد آمش نباشه نه سفر حرام نمیشه اقامت واجب بودی سفر حرام نمیشه بنابراین باید قصد به جا بیاره اشباه نظر این در سر تا سر فقه شاید پیدا بشه بنابراین ما چگونه میتوانیم مسئله ترتب و در اصول منکر بشویم در حالی که در فقه اشباه و نظائر فراوان دارد امثله زیادی داره و در فقه همه قبول دارن این مثال ها رو وقت در اصول که آمد منکر بشیم میشود این خلاصه بیان ایشون در واقع میشه دلیل سوم مسئله ما تا به حال سه رقم دلیل برای ترتب داشتیم دلیل اول دلیل عقلی بود که این مقدمات پنجگانه محقق نائینی هم توضیح دلیل عقلی بود وان این است که تضاهم در عوامر ارضیه نه در عوامر طولیه این دلیل اول دلیل دومی داشتیم به نام وجدان که ما میبینیم به وجدان حاصل موالی عبید رؤسای مرعوسی و والد و ولد ما میبینیم عوامر زیادی به صورت ترتب هست و عرف هست به لجنان حالا نکشیه ما نکش نمیدونیم به لجنان اینا رو حال نمیدونیم اینم دلیل دوم بود دلیل سوم دلیل فقهی میشه در واقع دلیل هم فقهی چرا اگر اجماعی بوده باشد دلیل میشه این امثله اگر متعدد باشد این دلیل میشه وجود خارجی داره وقتی وجود خارجی داره اجماع باشه اولی دلیل عقلی دومی دلیل وجدانی سومی دلیل فقهی در واقع از قبیل ادعای اجماع است که اجماع داریم بر مسائلی در فقه که راه حلی جز مسئله ترتب ندارد این سه نوع دلیل برای مسئله ترتب ولیکن این دلیل سوم رو ما نمیپذیریم اجازه بدید حالا ما این دلیل سوم را نمیپذیریم چرا؟ اینا خارج از بحث ماست اینا از قبیل تبدل موضوعه ما در بحث ترتب تبدل موضوع نداریم خوب دقت کنید ما در بحث ترتب میگیم از بن نجاست این عصیتا صله اول میگیم ازاله نجاست کن بعد میگیم اگر عصیتا صله موضوع عوض نشده اهم عوض نشد موضوعش اسیان شد از بین نرفت هر زمان این است که نجاست باقیه نجاست که از تبدیل به طهارت نشد موضوع وقتی از بین میره که نجاست مبدل به طهارت بشه مثل پاک شد نه موضوع از بین نرفت ولی این سه مثاله که شما زده همش موضوع عوض شد موضوع عوض شده روزی که مقصد با اسیان من پاک بشه حالا دونه دونه مثال میزنیم اجازه بدید در مثال اول مولا گفته بود اقامت در اینجا حرامه خب اگر من اقامت رو ترک می کردم می شدم چی؟ مسافر. اقامت حرامه. اگر اقامت رو ترک می کردم از اونجا حرکت می کردم چی می شدم؟ مسافر. خب مسافر اجازه باید نماز شکسته بخون. اجازه نرفتم پس اقامت در اینجا حاصل شد، موضوع مسافر از این رفت. اگر اطاعت مولا می کردم تبدل موضوع می شد. اجازه بدید یه خدای حسن کنید، دقت کنید. اگر من اطاعت مولا می کردم تبدل موضوع می شد، یعنی اگر از اونجا حرکت می کردم تبدل موضوع می شد. حالا من اونجا موندم ولی اقامت حرام، ولی این موضوع حرام حاصل شد، حکم بابای سرش. به عبارت دیگر شما وقتی اینجا میبینید موضوع تمام آمده، به خاطر این است که موضوع اقامت حاصل شده. در ادله اقامت نداریم اذا اقمت حلالا اتم و اذا اقمت حراما قصد. موضوع ادله اقامت این، دقت کنید، در ادله اقامت موضوع این است اذا اقمت فی مکانه. چون این ادله اقامت که میگه اذا اقمت فی مکان سن، اقمت اقامه حلال یا اقامه حرام، مطلقا میگه مطلقا اگر اقامه کردی در محلی شما باید روزه بگیری، خواه اقامه حرام باشد یا اقامه حلال باشه. اقامه موضوع. بعد من اگر مسافرت کنم موضوع اقامه تبدیل پیدا میکنه به سفر. من مسافر میشم، مسافر کشتم حکم من عوض میشه. به خاطر مسافر شدن حکم من عوض میشه. ترتب این نیست که موضوع عوض بشه. اینجا موضوع عوض شده. مهم حوصله کنید، مهم آن اهم آن است که مقیم باش، مهم آن است که موضوع اقامه تبدیل به سفر بشه. پس موضوع اهم مقیمه، موضوع مهم مسافره. موضوع تمام اقامه است، موضوع قصد ترک الاقامه است. درست؟ احد الحکمین که اهم است مربوط به یه موضوع. این موضوع که عوض میشه مهم میاد. بحث ما اینطور نیست که موضوع اهم تبدیل بشه به موضوع مهم. اضافه سر جای خودش هست، ثبات هم سر جای خودش هست، دو موضوع مختلفه. مثال ایشون من دارم میگم، دقت نمی کنید. اگر دقت بکنید روشن هستده. من میگم مسئله ای که اهمش موضوعیست، مهمش موضوع دیگر، این جز ترتب نیست، این جز تبدل موضوعه. شما میگه این اقام تا سم و این سافر تا لات سم، این تبدل موضوع وقتی میشکاویش. اگر مقیم شدی همه اقامه معظمه سم، این سافر تا لات سم. خواهی معنیش این است، دو موضوع متفاوت است که در زمینه موضوع اول تکلیفی داره و بعد از تبدل موضوع به موضوع دوم تکلیف دیگری داره. کجا بحث ترتب یه همچین بحثیه؟ بحث ترتب ازاله است، صلات ازاله تا ابد ازاله است، صلات هم تا ابد صلاته. صلات انتفاع ازاله نیست، ازاله انتفاع صلات نیست، دو موضوع متباینه با هم نیستن، مزاحمن، نه تبدل موضوع. میگیم چی؟ ازاله ترک کردیم که موضوع نماز عوض نمیشه. موضوع نماز هیچ مترتب بر ازاله نیست، طبیعت صلات قلب ازاله نداره، جز شرایط صلات ازاله نیست، ولی جز شرایط قصر سفره و جز شرایط تمام اقامه. خوب دقت میکنید، مسئله ایست که از قبیل تبدل موضوعه. میگه یجب علی کل اقامه، اینم وجود که شما دلتون میخواد، یجب علی کل اقامه، اثر اقامه به اطلاق عدل اقامه تمام. و این ترکت الاقامه و صرت مسافرن، موضوع عوض شد، قصر، قصر اثر سفره، موضوع عوض شده. ترکت الاقامه و صرت مسافرن، المسافر یقصر و المقیم یتم، دو موضوع مختلفه. به خلاف مسئله ازاله و صلات، ازاله یه چیزیست شرط صلات نیست، صلات هم شرط ازاله نیست. حالا بذار من استت مثالشون رو دوندونه مثال بگم ببینی همش تبدل موضوع هست شده و ها کذا. اجازه بگیم من دو تا دیگر شرط بدم. حالا اجازه بگیم من شرط بدم و اما مثال دوم صوم، همون صوم فر اقامه، صوم فر اقامه و ازا سافره صوم نیست، یعنی شرط روز گرفتن اقامه و شرط افطار سفر، در سفر افطار در حضر صیام، و اینا تبدل یک دیگره. این هیچ ارتباطی به مسئله این صلات ازاله نداره. صلات شرط ازاله می، ازاله شرط صلات نیست، اصلا کاری به هم ندارن. دو موضوعه بر دو حکمه، دو موضوع اینجا، دو حکمه بر تبدل دو موضوعه، اونجا دو حکمه بر دو موضوع جدا از هم. اجازه من اونجا مثال دیگر هم به خود شهر بدم، مثلا واضح تر میشه. و اما مثال دومیشون داشت، میگفت در اونجایی که عکس این مسئله بود، اقامه واجب بود، مثلا پدر گفته بود اقیم، یا نرد کرده بودم که در مدینه بمانم، اقامتی بکنم چند روزی در اونجا، نزدم اون شکستم، بنابراین که نزد در اونجا صحیح باشه. حالا شما در اینجا نفس کرده بودید اقامت کنید، اگر اقامه میکردید موضوع حاصل میشد برای صیام، برای صلات تمام، نماز تمام میخوندید. اما اگر خلاف نظرتون عمل کردید، اقامه شما مبدل به موضوع سفر شد، سفری که موضوع قصر، نرد کرده بودید چی؟ اقامه، اقامه موضوع تمام بود، شما نظر زیر پا گذاشتید، اقامه شما مبدل به سفر شد و سفر موضوع قصر. خب ملاحظه میکنید دو موضوع مختلفه، یکیش قصره یکیش تمامه. این تبدل موضوع در اینجا این به خلاف مسئله بعد ترتبه. مولا به هم میگه تو خانه بمان، اگر تو خانه نمانده لااقل از خانه دور نشو. این دو موضوع بودن در خانه، یه موضوع بودن بیرون خانه، یه موضوع این شرط اون نیست، اون شرط این نیست، تضمن دارد. شرطیت نیست در ما نحنفی، اقامه شرط برای تمامه و سفر شرط برای قصر. موضوع قصر این تبدل، موضوع این ربطی لا ربط له مسئلت تبدل. از اینا واضح در مسئله شبا در نهازم این مسئله شد
حرام بود نهاز بشمیدی
حرام است نماز بشکنی. چه ربطی داره به ازاله؟ چه ربطی به ازاله داره؟ نمازم شکستن ازاله هم نکردن. ابطال نماز کرد، ابطال کردم نمازم، کار حرام به جا بودم، چه ربطی به ازاله داره؟ حالا اجازه به ربطی رست با نداره. و اما از اون واضح تر مسئله سومه، بنده باید ادای دین کنم، ادای دین کنم. خب اگر ادای دین کردم، موضوع که منافع زائده میپره. اگر ادای دین کردم، موضوع خمس که منافع اضافی سر سال میپرد، معلوم میشود سر سال منافع اضافی ندارم، درآمدی ندارم. چرا؟ چون ادای دین کردم. اما اگر ادای دین نکردم، پول مان صدق منافع اضافی میکنه. و اعلمو انما غنمتم من شای فان لله خمسه، مصداق غنائم حاصل شد. پس ادای دین کردن غنیمت بی غنیمت، ادای دین نکردن غنیمت حاصل شد. من برای اینکه روشن بشه دین چطوره، در اینجا در یه پرانتز بین الهلال دین به اصطلاح، من مسئله دین رو در باب خمس بگم. دین یه رحمال سالهای قبل، یه رحمال امسال. اگر مال امسال باشه، چه ادای دین بکنی چه نکنی، خمس نداره. دین اگر مال امسال باشه، چه ادا بکنی چه نکنی، خمس نداره. چرا؟ چون درآمد نداشتی. من به دکارم، دینم مال امساله، گرفتم خوردم، خرج غذا کردم، بنابراین امسال من درآمدی نداشتم. نه اضافه ندارم، نه پشتش زیر بار بده. میگه الحمدلله امسال شما خیلی درآمد داشتید، 10,000 تومان، 100,000 تومان دارم. میگه آقا 200,000 تومان وام گرفتم امسال خرج کردم، چه درآمدی من داشتم؟ الان دین مطالب دارم 200,000 تومان، شما میگه 100,000 تومان درآمد داشتی. اینجا اصلا صدق درآمد نمی کنیم. ما گفتیم، دیگران هم گفتن، که دین مال همون سال اگر بوده باشه، این از درآمد منها میشه و درآمد حساب نمیشه. این خارج از بحث ماست. اگر ایشون بخواد این مثال بزنه، اصلا خمس نداره، دیگه خمس نداره. مثال ایشون رو باید ببریم دیون سال قبل. دیون سال قبل جز درآمد امسال نیست. من سال قبل ضرر کردم. ضررهای سال قبل رو همه میگن از درآمد امسال کسی کم نمی کنی. بله امسال زیادی، امسال من اضافه دارم. بدهی های سال قبل دارم، 50 سال قبل، 20 سال قبل، 10 سال قبل، من یه بدهی به ذمه‌ام هست، ولی امسال من دارای درآمد بودم و اعلم و انما غنمتم نسبت به امسال شامل میشه. ولی اجازه، حالا اینا مسائل مسلمی است در باب خمس، ما نمیتونیم اون بحثا رو بیاریم اینجا حل کنیم، روی اون فتاوایی که اونجا داده اند و داده ایم روی اون داریم بحث میکنیم. حالا اگر کسی آمد دین سالهای قبل رو از درآمد امسال کم کرد، جایز بخواه دینه دادن میشه جز معونه دیونه سنین قبل رو اگر کم کردم میشه چی؟ جز معونه جایز. سر و سالم هیچی ندارم، ندارم فی امان الله، خمسی ندارم، اما اگر اسیان کردم دیون سنین ماضیه رو ادا نکردم، امسال که درآمد صفر کرد زیاد مونده، چرا خمس ندارم؟ خب دقت کنید مثالی که ایشون زده با تو پرانتز شهر داد، این دینی که ایشون میفرماید مال امساله، اگر مال امسال خمس نداره، چرا؟ چون مقابل درآمد دین امساله، اون ور درآمده، این ور دین امساله، چیزی من امسال گیر نیاوردم، خمس نداره. اما اگر مال سنین ماضیات، مثال ما نحنفیه، اگر دین سنین ماضیه را ادا کرد جزء معونه شد، چیزی اضافه نیاورد، اما اگر دین سنین ماضیه را ادا نکرد و درآمد امسال دست نخورده مان باید خمس بده. مثال باید این قرار بدید و این مثال تبدل موضوع همینه. نه دین مطالب رو نمیکنیم، باز تکرار میکنم دین مطالبه، دین اقساطی رو ما جزء چیز نمیدانیم، جزء هزینه نمیدانیم. اگر کسی دین اقساطی داره، بعضی اصلا میگن آقا ما 1,000,000 دین داریم اقساطی، بیارم کم کنیم، نه، هر قسطش رسید اون جزء هزینه شما میشه. در دیون اقساطی قسط هایی که سر رسیدش میاد اونها جزء هزینه و معونه میشه، دست نخورده مان باید خمس بده. مثال باید این قرار بدید و این مثال تبدل موضوع همینه. نه دین مطالب نامیکیم، باز تکرار میکنم دین مطالبه، دین اقساطی رو ما جزء چیز نمیدانیم، جز هزینه نمیدانیم. اگر کسی دین اقساطی داره، بعضی اصلا میگن آقا ما 1,000,000 دین داریم اقساطی، بیان کم کنیم، نه، هر قسطش رسید اون جزء هزینه شما میشه. در دیون اقساطی قسط هایی که سر رسیدش میاد اونها جزء هزینه و معونه میشه، اونهایی که هنوز زمان قسط نیامده جزء معونه نیست. اینا رو در قسط گفتیم همش. حالا دین مطالبی هست، پس مثال کجا شد؟ دین مطالب مال سنین ماضیه، این رو باید محل مثال قرار بدیم. همین از قبیل تبدل موضوعه. چرا؟ برای این که اگر من ادا دین کردم مصداق غنیمت از بین رفت، فعلم و انما غنیمتم ندارم، چیز اضافی ندارم، المخلص فی امان الله. اما اگر ادای دین نکردم سر سال که میشه، فعلم و انما غنیمتم صفر یا خیلی منو میشسته، میگه اضافی داری یالا خمسه تو بدی. پس اهم نتیجهش فنای موضوع غنیمت شد، مهم بقای موضوع غنیمته، یکی فرض فنای موضوع، یکی فرض بقای موضوع. این تبدل موضوع که من میگم همینه، هم آمد رو یه طرف موضوع و هم مهم آمد رو عکس اون. اینا جزء ترتب نیست و ما اصلا میگیم مرحوم محقق ناهینی با دقت نظری که در مسائل اصول فقه داره اصلا سزاوار نبود ایشون این رو جزء مسائل ترتب ذکر میکردن. اینا همش تبدلات موضوعه، تبدلات موضوع که جزء ترتب نباید حسابش کرد. والعجب این که محاضرات هم وقتی کلام استادش نقل میکنه هیچ اشکالم نمیکنه، ایشون هم پذیرفته در محاضرات کلام محقق ناهینی نقل شده و بدون اینکه نقلی خاص روی اون بشود ایشان گذشته. و ما عرضمون این است که این امثله اجنبی است، اما نحنفی مثالم زیاد داره، حق با ایشون. از اول تا آخر فقه مسئله تبدل موضوع خیلی زیاده که یه طرف موضوع اهمه، این که موضوع نابود شد موضوع مهم درست میشه و ما داریم تبدل حکم به تبدل موضوع شیعون ترتب شیعون آخر. ترتب این از موضوع ها سرزای خودش باشه، ازاده هست، نیاس مسئل هست، ازاده هست، سلات هم هست، موضوع ها عوض نمیشه. میگه مسئل نجس، اما اگر ازاده نکردی سلات بشه. میگه نه، امر اهم چیه؟ مسافرت کن، اقامه نکن، مسافرت کن. اما اگر مسافرت نکردی تبدیل به اقامه شد، موضوع عوض شد، احکام مقیم به جاری ها. اینجا میگه عزل نجاس امر مسجد، خب اگر ازال نکردی مسجد پاک میشه، خب مسجد موضوع به قوت خودش واقعیه، مسجد هنوز نجسه، عزل نجاس هم هست، موضوع عوض نمیشه، موضوع عوض نمیشه. ما از خود ایشون بگیریم به خود ایشون خرج کنیم. ایشون میگفت امر اهم و مهم هر دو با هم هستن در یه زمان، اما طولی هم طولی هم. در حالی که این مثال که شما زدی، همه اینها در یه زمان نیست، در دو زمانه، اون زمانی که قصد اقامت نکرده بود حکمش این، اون زمانی که قصد اقامت کرد حکمش آن. اون دو زمانه، ترتب در یه زمانی، منتها تو دیگه این هستن، ولا اتحاد زمان دارن، هم امر عزل هم امر فضله در یه زمانی، اما امر قصر و اتمیم در یه زمانی نه. تأخر رتبیه، تقدم تأخر رتبیه، مثل علت معلوله، علت معلول در یه زمانه، اما در طول همه هم. ما نگفتیم تقدم زمانی، در ترتب تقدم زمانی نیست، هر دو در یه. ولذا میگیم امر متزاحمه الان امر ترتب، هر دو مزاحمه الان امر ترتب. و الا اگر این از بین بره اون بیار، این که از بحث ما خارجه، بحث از بین بره تمام بیار، تمام از بین بره موضوعش قصر بیار، این که به کلی خارج از موضوع ما، ربطی به بحث ما نداره، ربطی به موضوع ما نداره. بله، مثال واضح از طرف تو همین مثال معروفی که میزنن، یه مثال با مثالهای دیگری هم بخواهید ما میتوانیم مثال مثلا برش بزنیم. مثلا بگیم که واجب است انسان بره میدان جهاد، در موقعی که جنگی می شود واجبه، اما اگر به میدان جهاد نرفت لاعمل واجب است بره کسبی کنه که نفقه ایالش فراهم کنه. یجب علیک الجهاد. این هم اگر جهاد نرفتی، مهمش این از کسب درآمدی کن برای قوت ایال. این جهاد موضوعش هنوز هست، جنگ هست، جنگ از این نرفته، تو نرفتی، خب اینجا از خود درآمد حلال بشه برای قوت ایال. موضوع از ما نهنفی قصر اقامه میشه سفر، سفر میشه اقامه، درآمد میشه لا درآمد، لا درآمد میشه درآمد. موضوع عوض میشه به کدی در ما نفی. جهاد الان هم هست، 8 سال جنگه، موضوع هم عوض نشده دیگه، برو بجنه چه؟ موضوع مراد غنیمته و عدم و انما غنمتم مصداق غنیمت با اداء دین از بین میره دیگه، غنیمتی نیست. اما اگر اداء دین نکردی، موضوع غنیمت پیدا میشه. در صورت اداء دین لا غنیمت، در صورت عدم اداء دین غنیمت. دو موضوع در دو زمان متعارض با هم. ما میگیم جهاد 8 سالش هست، برو نمیری، الان هم اونجا جنگی، الان هم اونجا جهادی، اما اینجا درآمد حلالی کن برای قوت ایاد. اینها خیلی با هم تفاوت داره. یا به طلاب علوم دین میگیم آقا تحصیل علم دین همه. امروز وقتی هم میان شما سوال میکنن که آقا ما میتوانیم علوم دینی بخوانیم، میتونیم علوم دانشگاهی بخوانیم، کدامش رو شما صلاح میبینید؟ میگیم ما در شاعت فعلی علوم دین رو اهم میتونیم، واجب. اونم واجبه به علت اینکه مسلمین بی‌نیاز بشون از کفار در مسائل علمی تکنولوژی، اینا واجب میتونیم. ولی در این حال این هم ما واجب میتونیم، این اهم علوم دین. حالا اگر علوم دین ترک کرد و حوزه سر جای خودش هست، علوم دین که موضوعش از بین نرفته هست، برو مشغول علوم دیگری باشه که درجه دوم اهمیت هست، درجه سوم اهمیته. خب بس که اشکال کردید، نگذاشتید ما به بقیه بحث برسیم. میخواستیم